که چه کار باید بکنه. گاهی به بعضی از بزرگان ما مثلا در مکاتبات و نامه هایی که نوشته شده ازشون سوال شده، مثل مرحوم آیت الله قاسم احمد آقا کربلایی، ازشون پرسیده شده که چیکار کنم که اهل حال باشه. خود مرحوم قاسم احمد آقا بسیار آدم واله و شیداست نسبت به خدای تعالی، و برخی از بزرگان مثل مرحوم حاج آقا جمال گلپایگانی وقتی حالات معنوی ایشون رو نقل میکنن، یکی از حالاتشون رو که میگن که مشرف شدم، به توفیق پیدا کردم به مسجد سهله، اول شب اونجا رفتم برای عبادت تا سحر. اون شبی که مشرف شده بودم اونجا دیدم یک کسی خیلی به اصطلاح جدی خدا رو میخونه و اصلا سوز و حال او موجب این شده بود که من به طور کلی فراموشم شد از کاری که خودم داشتم، از این که برای چی اومده بودم در مسجد سهل. بعد صبح که شد و ما همینطور محو حال ایشون بودیم، ایشون نماز صبح رو خوندن در مقام امام عصر، بعدم رفتن. من به یکی از خدام مسجد سهله گفتم که این آقا کیه؟ گفتش که ایشون قاسم احمد آقا کربلایی. البته که از اوقات هم میگن قاسم احمد کربلایی تهرانی، اصالتا هم اصفهانی، اما این اجدادشون اینا بچه اونجا بعد در تهران بودن بعد در کربلا، خود ایشون کربلا به دنیا اومده ولی خودش هم در نجف بوده. این به این خاطر این اسامی چی شد. ولی قاسم احمد آقا استاد مرحوم استاد آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه هست دیگه، اینش روشنه. از شاگردهای مرحوم ملا حسین قلی همدانی هست. این بزرگوار یه مکاتباتی داره با مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی، استاد بزرگوار مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، آیت الله بهجت و علامه طباطبایی. اینا عاشق محمد حسین بحثای به اصطلاح در عرفان بحث وحدت وجود را مورد نقد قرار میده و مرحوم قاسم احمد آقا اثبات وحدت وجود از دیدگاه عرفانی میکنه. کتابی اینا رو جمع کردن، عاشق محمد حسین، استاد محمد حسین تهرانی جمع کرده اینها رو در کتابی به نام توحید علمی و عینی. بحثای خیلی سختی، خیلی سخته، یعنی بحث وحدت وجود اینا بحث آسونی نیست کلا. حالا اگه کسی برای اینکه آدرس داده باشم خدمتتون عرض کردم، ولی بحثا فوق‌العاده پیچیده و سخته. مرحوم علامه طباطبایی هم شرحی بر اینا زدن ولی باز هم بحث آسون نیست. آدم باید با مباحث فلسفی و عرفانی آشنا باشه تا متوجه بشه چی دارن میگن، ولی بحث خیلی پیچیده است با اینکه فارسی، ولی وقتی میخونید خوب میفهمید که متوجه نمیشید که چی دارن میگن. تو خیلی با اصطلاحات قشنگ بحث رو تغییر میکنه. حالا بگذارم، اون چیزی که میخواستم بگم از این بحث فقط اینه که خدا رحمتشون کنه، مرحوم قاسم احمد آقا حال بسیار خوبی داره، خوب العاده است در حال، که اصلا یکی از چشمانش از بس گریز از دست داد و معروف بود واحد العین، کسی یک چشم بیشتر نداشت. خود مرحوم قاضی درباره ایشون میگن که من وقتی که شبی ایشون رو دیدم در مسجد سهله به مناجات، وقتی که رفت آمدم دیدم که جای سجده او انگار یه سطل آب ریخته از بزگیری. خب پیداست کسی اگر خبردار باشه یه همچه آدمی هست تو دنیا، دوست داره که ببینه این چیکار کرده، چی شده که این حال داره، ما مثلا بی حالی. وقتی کسی از شاگردان ایشون به ایشون نامه ای نوشته و ضمن درخواست کرده که از اون حالی که داری به ما بگو، یا بگو چیکار کنیم یه حال پیدا کنیم، ایشون در جواب وقتی که میخوان جواب بدن یک جواب کلی میدن و یک جواب تفصیلی. من هر دوش رو براتون میگم و هر دوش پاسخ به سوالات بسیاری است، نه فقط همین سوال. خیلی جواباتون رو میگیرید که من فکر کنم اصلا شیوه یه سیر و سلوک الهی رو آدم یاد میگیره از این بیانش. ایشون میفرمایند که آیا تا حال شنیده ای که مادر بچه مرده را، جوان مرده را کسی آداب گریستن بیاموزد؟ یه خانوم که 30 سالشه، 35 سالشه، تا حالا هیچ تجربه بچه مردن نداره. اگه بچه مثلا 7-8 سالش خدای نکرده جلوی خیابون بره لماش و بچه کشته بشه در برابر مادر، مادر چیکار میکنه؟ باید این دوره دیده باشه که حالا چجوری تو سر و مغزمون بزنیم، چگونه بنالیم، چگونه بسوزیم، چگونه بگوییم، همچنیه یا میدونه؟ من فکر میکنم حتی اگر لبخند بزنه لبخندش هم سوزناکه. اگه فریاد بزنه از جگر فریاد میزنه، درسته؟ بلده. چرا؟ ایشون میگن به خاطر اینکه این یک چیز درونی است، این آموختنی نیست رفیقم. این اینجوری نیست که به کسی یاد بدن. هیچ وقت به هیچ خانومی وقتی میخواد وضع حمل بکنه درد کشیدن رو یاد نمیدن. چرا؟ اگه بخوان تئاتر بازی کنن، اگه بخوان سینما بازی کنن، فیلم بازی کنن، باید به اون که میخواد نقش مادر بچه مرده رو بازی کنه کلی یادش بدن، درسته؟ که اینجا این کار بکن، حالا این کار بکن، اه نکردی؟ یه ما دو ما ممکنه باید طرف بره بیاد تا دوره ببینه و یاد بگیره که چگونه نقش بازی کنه. ببینم تو میخوای نقش بازی کنی یا میخوای این حال در تو ایجاد شود؟ کدومه؟ اگه میخوای نقش بازی کنی تا بنویسم چیکار کنم؟ بنا نیست نقش بازی کنی که. بناست وقتی که میسوزیم از درون بسوزیم. موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. چند از این از الفاظ و ازمار و مجاز، سوز خواهم سوز با آن سوز ساز. ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. بابا جون که آموختنی نیست، این یافتنی. او خواهر عزیزی که بچهش ایطوری جلوش بال میزنه، یه از دورون میسوزه که کسی یادش نمیده که چیکار بکنه. لازم هم نیست کسی یادش بده. وقت ایشون اینجا همینو میخواد بگه، میخواد بگه قربون اگه تو میخوایی که اهل حال باشی، باید اونجا دارن تو این بحثشون، باید تو بفهمی که تو الان در جهنم روحانی گیر کردی، تو جهنمی داری میسوزی. چیز که داره میسوزه نمیگه آخ. ببینید یه آشنایی ما داشتیم چند پیش به رحمت خدا رفت، خدا بیامرزش، ایشون میگفتم قندشون بالا رفته بود، قندشون بالا رفته بود، اینا بچه هاشون ایشونو میبردن سر کارگاه برای اینکه حوصله‌شون سر نره. پیر مرد بود حدود 80 سالش، خدا رحمتش. خوشون تو خونه که نمیشد باشه، بچه ها وقتی میرفتن سر کار کارگاه آقا جون هم میبردن تو. بابا یه عمر اینجا کار میکرد، اینا تو خونه بنشینه و اینا براش خوب نیست از روانی عصبی اینا، میبردن ایشون. هوا سرد بود، تو سرما اینا اومده بودن یه دونه دله به اصطلاح پر آتیش و اینا درست کردن، گذاشتن بغل پای باباشون که باباشون نشسته اینجا رو صندلی، اینا بغل پاش باشه آرام آرام گرم شه سرماش نشه. ای بنده خدا جوری شده بود که نه قند بالا رفته بود، درد و اینا رو دیگه احساس نمی‌کرد. یهو بچه ها فهمیده بود بو سوختگی میاد، بو گوشت، بو کباب میاد.
چرا؟ یو نکنه بابامو پا بابا داره میسوزه بهش از متوجه نیست باش سوخ. تو چند وقت این بندگون خدا مبتلا بودن به اینکه پرستار بیاد پانسمان عوض کنه هر روی. ببین قربون، اگر رابطه تو با اعصابت به هم بخوره و اعصابت از فعالیت بیفته، تو جهنم هم که باشی خودت هم نمی‌فهمی. برای همین خیلی از ما داخل دوزخیم، خودمون نمی‌بینیم، داریم می‌سوزیم و کیف هم داریم بکنیم. اینجا ایشون همین جواب میده، میگه نه، تو به درک کنی قربون که در جهنم روحانی هستی. اگر بیابی و بفهمی که در جهنم روحانی هستی، فریاد دنیا رو میکنه. منتها برای همین هم هست که وقتی که میمیریم، بسیار از کسانی که میمیرند و در جهنم به اصطلاح روحانی گیرند، یا همین الان مبتلای به عذاب میشن. همین جا که میمیره، در همین الان وارد میشه، وارد عذاب میشه. اون تو پیدا نیست، تو این دنیا نمیدونه. اون دنیا وقتی چشمش بیدار میشه، باز ما خبر نداریم، او میبینه، دادش به هواست. که در روایات هم هست، در روایات هست که از اوقات طرف رو دارن میبرن رو دست شما، به نظر میاد که چیزی نیست، ولی بردن عذابش میکنن. این خیلی اینجور، اونو که اهل مکاشفه و کشف و اینا بودن، دیدن اینطور افراد رو، افراد زیادی رو دیدن. خود مرحوم آقا جمال داستان مفصلی داره از این بند خدایی که رو موردش دیرون گذاشتن، دیدم دارن آتیشش میزنن. ما نمیبینیم، سوتار تو قبرستون میرید اصلا متوجه میشید کسی دارن عذاب میکنن نمیکنن، اموات بعضشون خوبه یا بده، من چی میدونیم اصلا. ارتباطمون قطع میشه. این همون بند خدا که داره میسوزه و بیخبره، و خودمون هم داریم میسوزیم بیخبریم. کاری که داریم میکنیم برادرم، گناهی که داریم میکنیم، تو قرآن مگه نیست؟ باید آدم مال یتیم که میخوره در واقع آتیش میخوره، آدم وقتی غیبت میکنه در واقع گوشت مرده برادر دینیشو میخوره. ما رو شما غیبت میکنیم کیف هم میکنیم، مرده ای که نیست اینجوری. آقا شما اینجور نیستی؟ ما که اینجور، ما که اینجور. بعضی مال حروم میخورن کیف هم میکنن، مال مردم میخورن کیف هم میکنن، خیلی هم زرنگ تشریف دارن، خیال هم میکنن خیلی خوب، از مردم پول میگیرن خود بعد هم یه پا به فرار میزن، میرن آلمان، میرن انگلیس. دیدی چی تو شو میخوریم کیف میکنن. همین ظاهرشو میبینی، باطنش چه خبره، چی میدونه طرف هست. خب اینجاست که بحث یه مقدار باز میشه که واقعا چیکار کنیم بفهمیم که تو جهنم هستیم یا نه. در زمان پیامبر اکرم روایتش هست، روایتش خیلی محکمه، سندش هم بسیار سند عالی است، در اصول کافی هست این روایت. میگه که مجلسی پیامبر در جلسه نشسته بودن در مسجد النبی و دور تا دور رسول خدا هم اصحاب نشسته بودن. یکی از اصحاب که نشسته بود به نام زید ابن حارثه، یه همینطور که نشسته بود جوان بود، به اصطلاح در سنی شاید 23-4-5 سال، یه همینطور که گوش میداد به پیامبر، گاهی هم پیدا بود خسته هست، خستگی از سر و روش میریخ، گاهی یه مرتبه چرتش میگیره، چرت میزن. پیامبر اکرم متوجه شدن، فرمودن که یازید کیف اصبح، اصطلاح کجایی، کی هستی، چی شدی، به کجا رسیدی. خب همینجا خوبه من بپرسم اینو، دوستان اگر از شما پیامبر بپرسه که شما کی هستی، کجایی، به کجا رسیدی، چی میگی. میدونم خیلی از ما نمیدونی. اگر از من بپرسن تو کی هستی آقای دهقان، اسم و اینا که به درد نمیخوره، اسمو که توش نظامه اینه بلدی، اسم مرتضی فامیل آقا دهقانی، تولد 1/1/1336. خب این هنر ما، شماره شناسنامه عقل در اصفهان بخش 4 به دنیا آمدن، بدنم اکبر، مادرم فلان، بچم فلان، زنم اسمش فلان. خب حالا این مشخصات بنده
چی هستی؟
میدونی؟ بپرسن چی هست؟ خودت تا حالا گذاشتی تو ترازونی چقدر میارزی، چقدر وزن داری؟ نرازی میدونی؟ خیلی مون نمیدونیم، یعنی منتظریم که حضرت اسرائیل انشاءالله تشریف بیارن، او وقت او هر که میریم تازه میفهمیم. اگه ریختن سرمون رو بزن به کوب را افتاد، معلوم میشه چه بدبختی. اگه نه ریختن دو استقبال کردن و ملائکه خوش آمدی و ما بردن وسط بهش، معلوم میشه که آدم خوبه. اینجور که نباید بود. پس من عرف نفسم کو، کسی که خودشو بشناسه، او خدا را شناخته. وظیفه من نیست بشناسم خودم، من کیم، دیگران باید بفهمن من کیم. دیگران هم که به دنبال خودشون اگه خیلی هنر دارن باید باشه، نه به دنبال من. فمن خودم باید بفهمم کیم. اینجا قشنگه بر من، جالبه که وقتی به جناب ایشون رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه و آله و سلم میگن که کیف اصبح، چی شدی، کجا هستی، چگونه صبح کردی، آنن میگه که اصبحت و موقنا یا رسول الله، رسیدم به مقام یقین یا رسول الله. پیداست چیز حالیشه تنها مراتب کمال رو میدونه، میدونه یقین کجاشه و خودش هم میدونه کجاست. حضرت فرمودن هر چیزی نشونه ای داره، نشانه یقین شما چیه؟ گفتش که من شبها خواب ندارم، برای همین هم چورت میزن، شبها خواب ندارم. گاهی از اوقات اهل بهش را در نعم الهی مستغرق میدید. حبست میکنم که یک باش من یک کردین رو، و گاهی از اوقات اهل دوزخ را در عذاب میدید. به وحشت میفتم که خدایا نکنه من یک کردین رو. اجازه میدید که الانی بگم که اینه که نشستن کدومشون تو بهشتن، کدومشون تو جهنم؟ همین الان بگم. طرف خودشه که میشناسه هیچی، من و شما هم میشناسه، ما خودمونو که نمیشناسیم هیچی، دیگران هم نمیشناسیم. صبر کن، الان فرض انتخابات میشه، میخوام یه رأی بدیم چی کار میکنم. به یکی رأی میدیم یه دو ماه نمیگذره بعد ویرانه میکنیم، گفتم به طرف خب رأی نده، بشناس. به هرکی که تو نباید رأی بدی، تو مسئولیت داری نسبت بهش، باید رأی داد. در سرنوشت کشور باید دخالت کرد، اما باید درست داد. دقت کن به کی میخوای رأی بدی. آدمی که خودشو نشناخته خیلی راحت تر دیگرانو نمیشناسه، نیست اینجور؟ روایت هم هست، اما کسی که خودشو شناخت یکی از آثارش نه دیگران هم میشناسه. شیطون و قلقای کار شیطون هم میفهمه، اهل ایمان و متدینین هم میشناسه. کسی خودش نشناخته دیگران هم نمیشناسه، نمیفهمه این کیه و کیه، چه خبر داره، کی کجاست. یعنی یه فرقانی به آدم میدن که انسان میتونه فرق بذاره بین خوب و بد، بین حق و باطل. خیلی خوبه آدم بفهمه کیه. فرمود پیامبر که شما جایگاهت کجاست؟ گفت اصبحت و موقنن، من به مقام یقین رسیدم. فرمود هر چیزی نشونه ای داره، نشونه یقین شما چیه؟ گفت نشنه یقین من اینه یا رسول الله که من بهشتی ها رو در نعم الهی شبها میبینم تا صبح با حور العین و با نعمت های خدا و درخت های بهشتی و میوه های بهشتی. در باره مرحوم آیت الله نجفی مرعشی هم هست یه خاطر خیلی قشنگی حالا بعد براتون میگم توی فرصت که میبینم اون طرف. من اهل بهشت رو که میبینم حواس میکنم که یکی از اونا باشم، اهل دوزخ هم میبینم آقا که میبینم گرفتارن در جاهای مختلف دوزخ بالا پایینش. همینا که اینجا نشستن اگه اجازه بدی الان میگم که کی کجاست، کی تو بهشته و کجای بهشته، کی تو جهنمه کجای جهنمه، در حال که خود این آقایون نمیدونن که کجا گی جهنم دیتارا. پیامبر اشاره کرد که نه نه نه، میگه لب گزیدش مصطفی یعنی که بس او لو نده در اینا. کسی که میخواد بفهمه خودش باید برو بفهم. من میگم وقتی نیمیخواد به علش کنم چیکارش داری؟ بیبونه که بیزه به چرخه بشی نگو ساکت شد. روایتش خیلی محکمه یعنی ما گاهی از اوقات مکاشفات اینا هم که میگیم مکاشفه و خواب و اینا اعتبار نداره الا که مبتنی بر عقل و یا نقل محکم باشه. این نقل محکمه، روایت محکمه، معلوم میشه بهشت و جهنم همین الان هست، معلوم میشه من و تو هم در بهشت و دوزخ همین الان نقش داریم، واقعیت ای عالم او بره ما او رو نمیدیم. وقتی جانمون از این تن به در آمد تازه متوجه میشیم که آه چه خبر به جنبی. خب من در این بین یکی از راهکارهاش رو براتون گفتم، اونم رسیدن به مقام یقین. اگه آدم به مقام یقین برسه سوز پیدا میکنه. چرا؟ چون میبینه تو دوزخ، میبینه یک کلمه دروغ که گفت چی شد، میگه این چیز برنامه گلکویز که دارن برای گل زدن جوان ها از اول با یه دروغ شروع میکنن، اسمش هم میگذارن دروغ سفی. دروغ سفی بسیار با دروغ شروع میکنی چی توش در میاد چیه که ببینه کسی اگه دروغ گفت چه وضعی پیدا میکنه. میدونید انسان دروغ گفت چه شکلیه؟ تو میدونی انسانی که متکبره چه شکلیه؟ تو میدونی انسانی که حالت نخوت داره و تکبر داره به این اون چه شکلیه؟ عزیزم تو میدونی انسانی که حسادت میورزه به دیگران حتی قیافش در اون عالم چه شکلیه؟ تو الان خودت میدونی چه شکلی داری؟ آیا به شکل انسانی؟ میدونی که به این شکل انسانه؟ او که انسان کامله، یعنی امام هست سلام الله علیه. منو تو چه اندازه به این انسان کامل نزدیکی؟ چقدر فکرش کردی؟ تازه ما مسلمونیم و ما در بین تمام ادیان بهترین دینی، یه دیگه کسی دین ندارن اون هیچ، یه دیگه هم دین دارن، تازه بین دیندارا یه عده این که جز ادیان سامه کنم احوالش ما ادیان ابراهیمی هست، تازه در بین ادیان ابراهیمی اسلام از همش بهتر، تازه در اسلام این همه مذاهب هست شیعه حقه، تازه حالا ما یعنی خوبه شونیم، حالا چه اوضاع خرابه. بگونم تو کی هستی؟ خودت میدونی این باطنت به چه شکله؟ اصلا خبر از خودت داری؟ اگه آدم بدونه با یه دروغ گفتن چی میشه وقتی که دروغ میگه، اگه بدونه با مال حروم خوردن چی میشه دیگه مال حروم میخوره. نه ما باور نداریم این آدم. قبول داری؟ باور نداریم. کمن انسان هایی که دروغ هست، یه چیزی به من میگه پشت سر من یه چیزی دیگه میگه. کمن انسان هایی که دو زبان هست، پیش شما تعریفت میکنه پشت سرت میگه فعلش کن. کمن آدم هایی که به مال دیگران، جان دیگران، ناموس دیگران طمع میکنه، ادعا مسلمونی هم میکنه. ببین چند تا پشت سر میگه. بی جهت نیست که وقتی که گفتش که در حج بیت الله الحرام وقتی که مشرف شدم در کنارم حضرت امام سجاد سلام الله علیه بودم، زهری میگه، زهری میگه، میگه وقتی که این جمعیت زیاد حضور داشتن من احساس شادی کردم، به حضرت امام گفتم که حاج خدا رو شد حاجی خیلیه، ما اکثر الحجی حاجی که حاجی حاجی الحمدلله. فرمود چی؟ نه ما اکثر وجی، چقدر سر صدا زیاده و اقل الحجی، چقدر حاجی کمه. به قول اون گفت جمعیت زیاده اما آدم کمه، شلوغه اما چند تومه واقعا داره. اگه چشم باطن بینی باشه یه نگاه بکنه ببینه اینم که این بالا نشسته به شکل آدم نیست، چقدر افتضاح. خودم رو میگم کارو کسی نه. همین رفتار آدم آرام آرام برای آدم خو میشه، عادت میشه، خلق میشه. کارهایی که میکنیم ها، دفعه اول ممکن آدم دروغ بگه سختش باشه، دفعه اول دوزی سخته، دفعه اول مال مردم خوری سخته، میگن عرق میکنه دوزی دفعه اول سختشه، اما وقتی آسته 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 شروع کرد آسته طلبکاره چیزی نمیگه اما خودمه. تازه وقتی دستگیرش میکنم باید یه چیزی هم دو دستی بدن در این آقا متشکرم باشن که همچنین غلطی کرده. نیست اینجوری؟ ندادیدم چه آدمو؟ ها؟ دروغ هم میگه؟ دروغ؟ دروغ گفتم این که میگی دروغه یا نه؟ گو بله آجاقا. چرا میگی؟ گو آجاقا این دروغ سفیده. اه؟ دروغ هم سیاه سفید داره؟ دیدید فرش میده به یکی میگه چرا میده میگه حقشه؟ دیدی؟ حقشه؟ به از سوخته دو تا دیگه هم میذاره روز خیلی خوبه وقتم اشتباه کرد. بدترین حالته که انسان گناه میکنه بعد خیال میکنه خوب میکنه. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. پیامبر بگو اینا میخوایی من بهت بگم چی بیشتر از همه ورشکست است و همه چی از دست داده هیچی نداره؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، کسانی که در حیات دنیا تلاششون در گمراهیه، داره یه ور یه وری میره، اشتباه میره. و هم یه سبون انهم یحسنون صنعا، گمان میکنه که خیلی هم خوب میکنه، گاز میده. بابا داری دور میشی، کجا داری میری به این سرعت؟ این بدبخترین آدم هست. خدا نهیاره برامون اینجور بشیم، بد بکنیم بعدنم خیال کنیم که خیلی هم خوب میکنیم. یه آدم چشمش باز کنه ببینه کلی دور شده، هی ما زور میزنیم زور میزنیم. یه آقای تعریف یه کسی میکنه گو حاج آقا باور نمی کنی. من تعجب میکنم از این آدم. گفتم چشم اگه گفت ته جهنم رفته، ته جهنم کله این دستش گرفته و داره میزنه باز میخواه بره پایین تر. واقعا نالجیب کجا بخواهی بره بیگه تهشی بیگه جلو خودتا جمع کن خودت. گناه یه حرفه، توجیه گناه یه حرف دیگه. آدم گویی اشتباه میکنه بعد توجیه هم میکنه، یعنی جوری برخورد میکنه چون خیلی هم خوب عمل کرده. اشتباه است، اقلا اینو بدونیم ما. اگر اشتباه کردیم بفهمیم اشتباه، بعد بگیم خدایا ببخش، به طرف بریم آقا عذرخواهی میکنم، من به شما حرف بعدی زدم ببخشید آقا، آقا غیبتتون شد عذرخواهی میکنم. دیدید غیبت میکنه میگه که من تو روشم میگم آه تو روش میگه حلال میشه، تو روش هم که میگه غلط میکن. نه نه اشی درست